مفسدان اقتصادی به بیت المال.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، به برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو خوش آمدید. محمد محمودی هستم و حضور شما شنوندگان عزیز رو به برنامه امروز خوش آمد عرض می کنم. امروز همکاران عزیزمون موضوعی رو انتخاب کردن که چالش این روزهای تولید کنندگان و فعالان اقتصادی از موضوع برنامه امروز حمایت‌های قضایی در مسیر رفع موانع تولید، بررسی اقدامات دستگاه‌های قضایی برای رفع موانع اقتصادی و بازگشت اموال مفسدان اقتصادی به بیت المال. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی میکنم و انشاءالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. شما می توانید از طریق شماره پیامک 301035 و تلفن‌های تماس 270-610-35 و 226-52-285 با ما در تماس باشید و نقطه نظرات خودتون رو با ما در میان بگذارید. همچنین شما می توانید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید. مهمانان عزیزی داریم در استودیو، جناب آقای محسن مقدس، رئیس دبیرخانه و رئیس کارگروه حمایت. عذرخواهی میکنم، جناب آقای دکتر بابک حاجیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، و جناب آقای دکتر اسماعیل کبودی، کارشناس امور اقتصاد، امور مالیاتی در حوزه اقتصادی. همکاران عزیزمون گزارشی رو آماده کردن، با هم دیگه میشنویم و برمیگردیم به ادامه برنامه امروز.
ورود جدی‌تر دستگاه قضایی در دوره جدید به دفاع از حقوق مردم و تلاش برای کمک به دولت برای باز شدن گره‌های اقتصادی و از سوی دیگر مبارزه با فسادهای کلان اقتصادی، ضمن افزایش امید و دلگرمی مردم، بازگشت صدها هزار تومان از دارایی کشور به بیت المال را در پی داشته است. برای درک بهتر این موضوع، نگاهی خواهیم داشت به جزئیات اقدامات اثربخش قوه قضایی در این عرصه. بازگشت 30,000 میلیارد تومان مالیات معوق به بیت المال، معادل 25 میلیون بشکه نفت، در دورانی که فروش نفت کشور به واسطه تحریم‌ها با مشکل جدی روبرو شده، گرفتن مالیات برای دولت بسیار مهم است تا بتواند کشور را اداره کند، به خصوص گرفتن مالیات از افراد پردرآمد. قوه قضایی طی یک سال گذشته با پیگیری‌های مداوم حدود 30,000 میلیارد تومان از مالیات معوقه افراد دانه درشت و پردرآمد را به نفع دولت و اقتصاد کشور زنده کرده است. اهمیت این کار زمانی مشخص می شود که بدانیم این مبلغ یعنی معادل چیزی حدود 25 میلیون بشکه نفت.
در حوزه بازگشت اراضی به بخش‌های مختلف نهادها و سازمان‌های متولی زمین و مسکن مساحتی بالغ بر 178 هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمینخواران رو که رقم تقریبی اونها بالغ بر 11 هزار میلیارد برآورد میشه. در استان تهران سال 1398 تا امروز بالغ بر 1000 هکتار ارزش تقریبی اون بیش از 48 هزار میلیارد ریال بوده. در پرونده امیرمنصور آریا 600 میلیارد جزای نقدی واسه کردیم و 1700 میلیارد تومان رد مال به بانک ها رو انجام دادیم. در پرونده بابک زنجانی 1800 میلیارد تومان.
امیدوار هستیم با همکاری بیشتر مسئولین کشور عزیزمان دیگر شاهد هیچ گونه تخلف اقتصادی نباشیم.
خب امروز به دو موضوع بسیار مهم، یکی بحث مشکلات و موارد رفع موانع تولید و موضوع دوم نحوه بازگشت اموالی که توسط مفسدان اقتصادی به صورت نامشروع کسب شده و اینها رو چگونه باید به خزانه دولت برگردانیم. جناب آقای دکتر حاجیان سلام عرض میکنم خدمتتون.
عرض ارادت و سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، حضرت عالی و همه همکارانتون.
جناب آقای کبودی خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
من خدمت شما سلام عرض میکنم خدمت دوست عزیز و گرامی و شنوندگان عزیز هستیم خدمتتون.
جناب آقای حاجیان بحث موانع تولید با بحث اینکه ما به چه گونه باید این اموالی که از بیت المال به جیب یک سری اشخاصی به صورت نامشروع رفته دو تا بحث جدا هست که امروز باید در برنامه امروز به اون بپردازیم. موضوع اول موضوع مواردی هست که باعث شده تا اقتصاد کشور با چالش روبرو بشه، اقداماتی هست که دستگاه قضایی باید انجام بده در جهت اینکه این موانع رو رفع کنه تا تولید کنندگان و کسانی که متولی اقتصاد این کشور هستن بتونن به ادامه حیات ادامه بدن و ادامه حیات آنها هم به این منزله هست که ما در رشد و سکوفایی این کشور باشیم. مسائلی که در این موضوع میبایستی به اون اشاره بشه از دیدگاه شما رو میخواستیم بدونیم چی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حتی در صورت مسئله یه دونه باگ میبینم، یعنی اینکه ما بخوایم دستگاه قضایی رو متولی رفع موانع تولید ببینیم من نمیبینم.
تو کشور ما اینجوری از بازور همه چی رو باید حل کنیم.
من فکر میکنم چون دولت و دولتی های ما NGO و نهادهایی که در این هست مسئولیت دارن اونها به کارشون انجام نمیدن، ما داریم از دستگاه قضایی خواهش میکنیم ورود پیدا بکنن. الان من یه تاریخ سوال کردم از حضرت عالی، دقیقاً سال پیش همچین ساعتی همچین روزی ساعت 2 اولین جلسه رفع موانع تولید راه اندازی شد. اتفاقا من الان داشتم پرینت رو توی اینترنت سرچ می‌کردم، یعنی یک سال می‌گذره، 5/9/98 ساعت 4:14 تا 16 تصمیماتی گرفته شد که من همیشه تو دانشگاهش یاد می‌کنم، اما اونایشون اجرا نشد. اون تصمیماتی که الان صورت جلسه دارم می‌بینم که در بسیار وزارت سمت هم انجام شد که اتفاقا نماینده دادستانم بود، دستگاه قضا هم بود، حرفای خیلی قشنگی زدن. من اگه بخوام همینطور سری ساده بشه اشاره کنم، اول گفته دولت تو باید وظیفت انجام بدی، اگه من دارم کنارت میام بر اساس دیدگاه رهبریه که همیشه میگه دست تمام دستگاه حاکمیتی و دولتی کنار دولت باشن. حالا ما انتظار نباید داشته باشیم که بگیم آقای قوه قضاییه تو بنش بیا تو موانع تولید من بردار. موانع تولید باید دولت برداره، ببره مجلس قانون کنه، یا اگه قانون هست مجلسیا نظارت کنن توش. یعنی ما چون باگ کارکردی توسط دولت و قوه مقننه داریم، میگیم قوه قضاییه باید ورود پیدا کنه. این اصلا غلطه. این غلطه. جنس نگاه دستگاه قضایی ما با جنس اجرایی کاملا متفاوته.
آی دکتر ببینید، ما موقعی که در یک بخش ضعف رو داریم میریم اون قسمت قدرتش بیشتر میشه.
ما چون پیشگیری
دولت رو عمل نکرده.
آی دکتر ما اصلا پیشگیری رو بهابش ندادیم که امروز میگیم قوه قضاییه تو ورود پیدا بکنه.
نه پیشگیری بحث پیشگیری نیست آی دکتر. ببینید اگر با این جمله من شما موافق هستین لطفاً تایید بفرمایید. ما به جهت اینکه سیستم اداری و سیستم حکومتداری ما در دولت‌ها بسیار ضعیف بودن، چیدمان مدیران ما موقعی که می‌بینیم در دولت نهم و دهم، نهم هشتم و نهم بود دیگه، موقعی که اومدن تا سطح مدیران کل رو هم عوض کردن، اصلا سیستم اداره مملکت با مشکل روبرو شد. ما موقعی که مدیران لایق رو نمیذاریم، خب باعث میشه که دستورالعمل‌ها و قوانین و بخشنامه‌ها و مصوباتی که حتی در مجلس شورای اسلامی ما بیشترین قوانین رو ما در سطح جهان در مجلس شورای اسلامی مصوب شده، یکی از دوستان که از مجلس بود داشتن این رو در برنامه هفته گذشته ما مطرح می‌کردن، ما موقعی که مجریان ما ضعیف هستن در اجرا، خب مشخصه در مقابلش قوه قضاییه باید ورود پیدا بکنه.
برای کی های دکتر؟ خب برای مدیرا، نه برای کسی که ناشی از باگای اینها سوء استفاده کردن.
خب نه دیگه، ببین الان ضعف سازمان تامین اجتماعی و ضعف سازمان امور مالیاتی باعث شده که خیلی از مشکلات الان این بحث قانون رفع موانع تولید به چه دلیلی ایجاد شد؟
من بذارید دکتر الان نگاه کنم، من میگم پارسال این موقع چه نتیجه گیری شد؟ همین الانی که من و شما داریم صحبت میکنیم، اگر اون 4 تا 5 تا بند اجرا میشد، من اعتقاد دارم هیچ اتفاقی برای تولید دفاع نمیافتاد که امروز بخوام بگیم دستگاه قضا شما ورود پیدا کن. اونجا نشستن صورت جلسه کردن، میگن شبکه بانکی اگر میخواد به یک صنعتی کمک کنه نرخ سود تابع صنعت رو نگاه بکنه، نیاد اگر کلیشه بگه 25-20 مزار نرخ سود تحصیلات ها، بنابراین تابع صنعت کشاورزی باید خیلی پایین‌تر، صنعت مثلا زیربنای پایین‌تر، بخش بازرگانی بالاتر، اون رعایت نشد.
آقای دکتر این از بیس اشتباهه. ما چطوری میخوام از یک بانک تجاری درخواست بو ببخشید؟ ببینین موقعی که این ماده قانون اصلا اصولش مسئله داره، موقعی که یک بانک تجاری داره با بهره 16-17% داره به سپرده‌گذارانش داره بهره پرداخت میکنه، این چطوری بیاد ببخشید کشاورزی 14 تو خاطر شفافیت؟
چون خودم سالهای سال مدیر شبکه بانکی بودم، مدیر عامل شرکت‌های بانکی بودم، اینا رو با پوست خونم میفهمم. همینجا به شنوندگانم بگم این مجموعه که اتفاق افتاد که عرض کردم پارسال موقع یه چندین مؤلفه داره، اینا در کنار همه که میتونه بازدهیش داشته باشه. نه نکته، بله منم درک میکنم قیمت تمام شده پول شبکه بانکی به ویژه بانکای خصوصی یه چیزی معادل 27-28%. دو هفته پیش ما همینجا یه مناظره داشتیم در ارتباط با در ارتباط مصوبه مجلس شورای اسلامی با قید دو فوریت بابت راه اندازی صندوق توسعه مسکن. ما چطور میتونیم به شبکه بانکی بگیم آقا تو وام بده با نرخ 18% و همه بانک ها چه خصوصی چه عمومی که 22 تاشون باید تسهیلات بدن، منابع بدن در اختیار صندوق توسعه مسکن که اینا وام بدن؟ من بانک اقتصاد نوین، من بانک های خصوصی قیمت تمام شده پولم 20 و اندیه، من نمیتونم به شما وام بدم. خب من اینو میپذیرم، اما ببین این چیزی که پارسال اتفاق افتاد که دستگاه قضا هم توش وجود داشت که درستای همون ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بود، یکیش این بس. دوم میگه شبکه بانکی اگر میخواد به یک واحدی تسهیلات بده حق ندارد، اون ماده فکر کنم 780 قانون مدنی، حق ندارد برود املاک مازادی رو بگیره ترهیم بکنه، بلکه باید محل احداث تر رو بکنه. اگر به هر دلیل این دو سه اگر به هر دلیل تولید کننده نتوانست ناشی از شرایط کلان کشور ما به تعهدش عمل کنه، شبکه بانکی حق نداره بره اموالش رو ضبط بکنه، سهامدارا رو دارایی سهامدارا رو ضبط کنه و ضامنی ضبط کنه. میگه در صورتی که قیمت کاشانه سه نفره محل تر جوابگو هست، باید از همون محل بایستی به نسبت به گرفتن به صورت مطالبات انجام شه. این حقو نداره بره سراغ هیئت مدیره اون بنگاه اقتصادی یا ضامنی نشون. اصل مهم چیز دیگه ایست. اگر به هر دلیلی این دارایی ها جوابگو بود، تو حق نداری به خاطر بدهی بانکی بری حساب جاری اون مدیر رو ببندی دست چک بش ندی. چرا؟ چون تضمینش بیش از اینه. ببینید من اون چیزی که تو ذهنم هستش چند تا موارد دیگه، این 5-6 تا موارد رو ما اگر اجرا می‌کردیم ما امروز نیاز نداشتیم بگیم آقای
چرا اجرا نشد آقای دکتر.
آقای دکتر ببینید نگاه کنید، برای اینکه دستگاه موازی زیاد داریم، دوم اینه که یک جمله کلید واژه وجود داره، بنده به عنوان یک معلم اقتصاد، به عنوان یک مدیر، همون جمله شاکیده از اتالی، ما مدیرامون متناسب با این سند انتخاب نمی کنیم. و به این نکته اضافه کنم شنوندگان عزیز ما، سابقه تاریخ اقتصادی ایران نشون داده که منافع فردی ده ها که چه ارز کنم صد ها قدم جلوتر از منافع سازمانی و ملیه. حالا چند سوایی است که متاسفانه ریسک مدیریتی هم به این دامن زده.
بله.
ریسک مدیریتی دامن زده،
کنترلشون بیشتر شده.
پارسال این موقع این قانون اگر اجرا میشد، آیا دکتر من همین الان یکی از شرکت‌ها زیر مجموعه بانک از یکی از بانک‌ها بدهکاره، کل بدهی 1,600,000,000 تومانه، دارایی 8,000,000,000 تومانه، حساب‌های هیئت مدیره ضبط شده هیچی، زامن‌ها ضبط شده هیچی، من تازه عضو هیئت مدیره حقوقی هستم.
آقای دکتر ضمانتی برای اجرای این مصوبات پیش‌بینی نشده؟
چرا الان
خب چرا خب این کسایی که از این مشکلات براشون پیش اومده به اون معلم مراجعه کن. اگر اجازه بدین از آقای دکتر کبودی هم یک سوالی رو داشته این سوال رو داشته باشیم. جناب آقای دکتر کبودی، شما به عنوان یکی از کارشناسان خبره مالیاتی کشور که الان هم در بیرون دارین فعالیت‌های بخش خصوصی رو دارین انجام میدین، سالیان سال در سازمان امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در 251 مکرر در جاهایی که بحث دادرسی مالیاتی مطرح بوده حضور داشتین، الان که اومدین این ور میز و دارین کمک میکنید به بخش تولید، بالاخره کسانی که درگیر هستن با سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های موازی، آیا به نظر شما ما دادرسی مالیاتی به عنوان یکی از موانع تولید در حال حاضر در کشور تلقی نمیشه؟
خب من سلام مجدد عرض کنم خدمت شما سایر شنوندگان عزیز و محترم و مهمان عزیز. در رابطه با مراجع دادرسی، خب اینو نمیتونیم تفکیک کنیم به مراجع، کل سیستم مالیاتی رو اگه شما اجازه بفرمایید من تقسیم بندی داشته باشم. اگه بیایم رویه مالیات ستانی در کشورمون رو به سه مرحله تقسیم کنیم، یه مرحله مثلا من خودم اسمشو گذاشتم مثلا مالیات ستانی رسمی، این توسط مامورین مالیاتی صورت میگیره، غیر از ماده 180 که در این قسمت ما تقریبا رگه‌هایی از حضور قوه قضاییه رو می‌بینیم، اما بقیه داستان برمیگرده به خود سازمان امور مالیاتی.
آخه ببخشید جناب آقای کبودی، ببینید نمایندگان قوه قضاییه دادگستری که در هیئت‌های حل اختلاف هستن عموما هیچ گونه اطلاعی از اقل موارد مالیاتی و احکام مالیاتی ندارن و صرفاً کنترل کننده برگه‌های آرا هستن که امضا درست است، آیا کسی که تو جلسه اومده خود شخص شاکی است. این موارد از من مورد دیگه ندیدم تو این جلسه.
حالا عرض میکنم، خب این مورد که مطالبه مالیات هست، ما بهش میگیم مثلا بخش رسمی مالیات ستانی، یه بخش دیگه اگه ورود پیدا کنیم میشه بخش دادرسی، کمی که شما فرمودین اون مراجع دادرسی، الا ماشاءالله زیاد هم داریم در قسمت سازمان مالی قانون مالیات مستقیم مراجع دادرسی زیاد داریم. اینجا حضور قوه قضاییه رو کاملا لمس میکنیم، احساس میکنیم، همچنان که فرمودین در بند 2 ماده 244 قانون مالیات مستقیم حضور قاضی لازمه و حضور سه عضو رسمیت میبخشه به جلسه هیئت. پس اینجا ما کاملا حضور قوه قضاییه رو لمس میکنیم، اما اینکه آیا قاضیای محترمی که در هیئت‌ها شرکت میکنن میتونن این رسالت خودشون رو به انجام برسونن، این یه بحث دیگه است. البته
من یک خبر خوشی الان به شنوندگان عزیز بدم در این ارتباط که در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده در یک سری از بندها آیین دادرسی مالیاتی و مفاد مرتبط با دادرسی مالیاتی اصلاح شد. یکی از این موارد این است که نماینده دادگستری و اون کسی که در اون شهرستان یا استان هست کسانی رو میتواند انتخاب بکند که آگاه به فن باشن، یعنی دیگه لزوماً شخص قاضی تنها با عنوان کسی که صرفاً میتواند در جلسه هیئت حضور داشته باشه میتونه نباشه و رئیس دادگستری شهرستان یا استان میتواند از کارشناسان خبره مالیاتی که در امر مالیاتی و امر حسابداری و حسابرسی آشنا هستن نیز میتونه به عنوان نماینده دادگستری در این جلسات استفاده کنه و معرفی کنه. خواهش میکنم.
خب این اتفاق خوبیه، انشالله که پیش بیاد. من این مرحله دادرسی رو مالیات ستانی واقعی اسمشو میذارم. پس از رسمی رد شدیم، رسیدیم به مالیات ستانی واقعی. در اینجا خب خدمتتون عرض کردم که قوه قضاییه رو به اینه میتونیم وضوح مشاهده کنیم. ما بعد از مالیات مالیستانی واقعی یه مرحله دیگه داریم. نگاه، وقتی که معدی مالیاتی در قسمت مالیات رسمی نتونست حقش رو ادا کنه و بگیره، به مالیات‌های واقعی رجوع میکنه. اونجا ممکنه مثلا در هیئت اختلاف مالیاتی، مراجع دیگه مالیاتی، به حق و حقوق خودش دسترسی پیدا نکنه. اینجا قانون پیش بینی کرده ما وارد یه مرحله دیگه میشیم به اسم مالیات عادلانه، که مثلا همچنان که فرمودین لیست پنجه که مکرر در خانون مالیات های مستقیم پیش بینی کرده، ما دنبال معدی مالیاتی ما دنبال مالیات عادلانه است. اینجا هم دوباره مثلا ما میتونیم رگه های از حضور قوه قضایی رو داشته باشیم.
جواب کبود، من عذرخواهی کنم از شما، جناب آقای محسن مقدس، رئیس دبیرخانه و رئیس کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از تولید در استان تهران و قاضی دادگستری، پشت خط تلفنی ما هستن. جناب آقای مقدس سلام عرض میکنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، مهمانان عزیز و شنوندگان ارزشمند برنامه رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمت شما هستم.
آیه جناب آقای مقدس، ما برنامه امروز ما بحث رفع موانع تولید و مشکلاتی که در مسیر هست و وظایف دستگاه قضا و همچنین اموال مفسدانی که به هر طریقی اموالی از بیت المال دست درازی کردن و اموالی رو تصاحب کردن، چگونه اینا رو برگردونیم. ما در چارچوب با شما صحبت کنیم یا در فراتر از این موضوعی که الان در جامعه ما هست، این رو من از شما سوال بکنم تا به ادامه بحث بپردازیم؟
تفاوت نمی کنه در هر حوزه‌ای که به هر حال صلاح می‌بینید بفرمایید، ما خدمت شما هستیم و بله. پاسخ بدیم به
خواهش میکنم. ببین، موضوع اول بحث رفع موانع تولید است. ما در سال گذشته در این روز جناب آقای حاجیان، یکی از مهمانان عزیز اقتصاددان و استاد دانشگاه هستند، در استدیوی ما میفرمایند که در سال گذشته در چنین روزی یک سری مصوباتی رو ستاد رفع موانع تولید داشت. یکی از اون موارد بحث این بود که موقعی که بانک ها میان تسهیلات پرداخت میکنن، به میزان دارایی های اون واحد اقتصادی باید وثیقه دریافت کنن و حق ندارن دست درازی بکنن به حساب های بانکی سهامداران، هیئت مدیره و علاوه، و اگر بدهی به تأخیرم افتاد نمیتوانند واحد تجاری رو تصرف بکنن و مانع ادامه فعالیت بشن. ایشون میفرمایند که این موضوع به حالا به هر دلیلی مسکوت موند و بانک ها و دستگاه های دولتی همون رویه سابق رو ادامه دادن و متاسفانه بسیاری از مشکلات رو برای تولید کنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد کردن. نظرتون در این ارتباط میخواستم بدونم چی هست؟
بله، ببینید، مقدمتا خب من این مطلب رو عرض بکنم، استحضار دارید چندوان عزیزم قطعا اشراف دارن. ببینید، تولید زیر بنای اصلی اقتصادی کشور هست. هر چقدر که کشور در حوزه تولید قوی تر باشه، رشد اقتصادی اون و درآمدزایی اون کشور بیشتر خواهد بود، اشتغال اون کشور و در واقع درصد رشد کار در اون کشور قطعا نسبت به سایر کشورهایی که از تولید کمتری برخوردار هستند، قطعا این اثرگذار و بیشتر خواهد بود. بنابراین تولید پایه و زیر اساس اقتصاد مملکت هست. در ارتباط با مصوبات ستاد تسهیل، من لازم است این نکته را متذکر بشم، مصوبات ستاد تسهیل به موجب قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی که یک نقشه راه است و با توجه به دستور عمل به اصطلاح سیاست کلی اقتصاد مقاومتی مصوب مقام معظم رهبری، مصوبات ستاد تسهیل، ستاد ملی تسهیل که متعاقبا هم به استانها تفویض شد و در استانها همین ستاد تسهیل در واقع تشکیل میشه، الزامی است برای تمام مراجع اجرایی و دولتی، الزامی است. یعنی مکلفن بانک ها به مصوبات ستاد تسهیل در واقع اون مصوبه رو اجرا کنن و تبعیت کنن. متاسفانه همونجور که شما اشاره کردید و مهمان برنامه‌تون فرمودن، یکی از مشکلاتی که امروز ما باش دست و گریبان به اصطلاح هستیم و دست و پنجه باش نرم می‌کنیم، عدم تبعیت بانک‌ها از مصوبات ستاد تسهیل هست که از دیدگاه حقوقی خود بنده این اقدام بانک‌ها عملاً عدم اجرای مقررات دولتی و منطبق با ماده 576 قانون مجازات اسلامی است و به اعتقاد بنده مسئول اون بانک در صورتی که مصوبات ستاد تسهیل رو اجرا نکنه میباید طبق قانون به انفصال محکوم بشه. این دیدگاه حقوقی خود بنده است. بنابراین بانک ها و دستگاه های دولتی مکلف هستند مصوبات ستاد تسهیل رو اجرا کنن و اگر اجرا نکنن با اعلام در واقع جرم از سوی دادستان ها و یا اعلام شکایت یا اعلام گزارش از سوی خود ستاد تسهیل دادسرها قطعا وارد رسیدگی میشن و علاوه بر این سازمان بازرسی کل کشور هم میتواند در این حوزه پس از به اصطلاح احراز عدم اجرای اون ابلاغیه ورود بکنه و موضوع رو از جهت اداری هم تعقیب کنه.
درسته جناب آقای مقدس. ببینید ما الان توقع مردم و فعالان اقتصادی از قوه قضاییه بسیار بالا رفته. علتش هم اینه که موقعی که سیستم اداری و سیستم حکومتی ما در بخش دولت نمیتونه مدیرانی رو که باید این مصوبات باید مجری این موارد باشن و باید اقتصاد کشور رو اداره کنن و در کل باید مملکت رو بتونن مدیریت بکنن نمیتوانند، همه چشمشون به سمت قوه قضاییه هست که قوه قضاییه به داد ما برسید. همینطور که در چند تا از این استانها دادستان استان مشهد رو داشتیم، قم رو داشتیم، یکی دو تا استان دیگه هم داشتیم به صورت رسمی وارد شدن و نامه زدن و سازمان امور مالیاتی رو تهدید کردن که اگر بخوان از این اقداماتی که خلاف عرف اداری هست اقدام بکنن مدیران مربوطه توبیخ میشن و یک مقدار این قضیه تسهیل شد و یک مقدار بخش خصوصی واقعا مشهد من اطلاع دارم که تولید کنندگان یک نفسی از این بابت کشیدن از این فشارهایی که هست. من مورد دوم رو خدمتتون عرض کنم و نظرتون رو بخوایم، مزاحمتون نشیم که جلسه هم داشتید. به این نکته دوم بحث بازگرداندن اموال مفسدان اقتصادی هست. ببینید سال گذشته یک قانونی قرار بود مصوب بشه در مجلس شورای اسلامی که موضوع از کجا آورده ای مطرح بود و خوشبختانه این تر رأی نیاورد و اصلا از دستورکار خارج شد. حالا خوشبختانه شو خدمتتون عرض میکنم، ما اگر وارد این بشیم که ببینیم هر کسی که در این کشور سرمایه‌ای دارد، دارایی دارد، فکر این رو بکند که یک روزی مدیری یا یک فردی که در مسند قدرت است بتواند پاسو از سرمایه دار درخواست بکند که این دارایی تو این سرمایه تو از کجا آورده، یک مدار بحث ناامنی هم در بحث سرمایه گذاری خارجی هم در سرمایه گذاری داخلی ایجاد میشه. من پیشنهادی رو مطرح کردم سال گذشته در خدمت دوستانمون در مجلس و الان هم خدمت شما عرض میکنم. ما همه ادعا میکنیم که باید مفسدان اقتصادی رو بریم پیدا بکنیم، پولایی که برداشتن رو برگردونیم به خزانه. من خدمتون عرض کنم که با تصویب قانون مالیات بر جمع درآمد و عایدی که الان در دولت داره میگذره بهتون قول میدم تمام این مسئولین و کسانی که در مسند قدرت بودن و اموالی رو به ناحق به نام خودشون و به نام دیگران کسب کردن راحت میتونه دستگاه قضا اینها رو برگردونه به بیت المال. فقط یک سوال بپرسید از اینها که آیا شما از بابت این حجم از داراییتون آیا پرونده مالیاتی دارید؟ اگر پرونده مالیاتی نداشته باشن جای شبهه و جای ابهام هست که این همه دارایی رو از کجا آوردن. نکته دوم این که بسیاری از کسانی که به عنوان مفسد اقتصادی هستن و دارایی‌هاشون رو در این دادگاه داریم می‌بینیم به نام این و اون کردن، اینا مجبور هستن که این دارایی‌ها رو در یک زمانی بعد از بازنشستگی یا در دوره خاصی، این در قانون مالیات بر جمع درآمد پیش بینی شده، اگر این دارایی ها به نام شخص منتقل شوند مالیات های بسیار سنگینی تا 70% پیش بینی شده. ما این درخواست رو از قوه قضاییه داریم که این موضوع رو راحت میشه بسیاری از این اموالی که مسئولینی که به درستی در کشور نتونستن به وظایف قانونیشون عمل بکنن. و آیا شما در این زمینه به عنوان بخشی از دستگاه قضا در جریان هستین که چه اقداماتی انجام شده؟
ببینید خب مستنظر هستید امروز دستگاه قضایی واقعا امید تولید کنندگان شد.
بله بله بله.
نگاه الحمدلله ویژه حضرت آیت الله رئیسی و نگاه به هر حال مترقی رهبر معظم انقلاب به این قضیه و به موضوع تولید به حمدالله این حرکت رو در دستگاه قضایی به وجود آورده که کاستی ها و کمکاری های برخی از مدیران دولتی و اجرایی رو قوه قضاییه داره با تلاش جبران میکنه.
که البته این خوب نیست جناب آقای مقدس. بله. قبول بکنی این که خوب نیست. ببین ما موقعی که دستگاه قضای ما وارد هر موضوعی بشود، این نشان دهنده ضعف سیستم اداری و نظارتی ما است. این موضوع شما اذعان دارید؟
قطعاً همین است. ببینید شما وقتی ما میگیم مصوبات خود حضرت عالی فرمودید مصوبات ستاد تحصیل رو بانک‌ها اجرا نمی‌کنند.
بله.
ببینید اصل اقتصاد و در واقع توجه به اقتصاد مملکت و امور مالی به موجب اصل 43 و 44 قانون اساسی به عهده دولت هست. اصلا تکلیف